هر دختر به درمان این بیماری زمان طلایی همین زمانی است که الان شما نشستید از نظر اون، یعنی دورانی که هم دیگه بچه نیستید که این مسائل رو نفهمید، یعنی به اون فهم و درک رسیدید، هم هنوز در واقع نفس شما امکاناتی در اختیارش قرار نگرفته که قوی بشه و متبرم بشه. یعنی الان خب حالا به شما اینجوری دیگه، یعنی الان نه تحصیلات خاصی دارید که بگیم حالا به خاطر اون چیز علمی خیلی بالا و تا و جهود و تکبری، نه مقام مثلا خیلی برجسته ای جامعه داره که به خاطر اون پست و مقام مثلا سیاسی و اجتماعی تو خیلی خودخواهیشون متبرم شده باشه، نه غالبتون نمیدونم پول و ثروت آنچنان این دارید، غالبتون مثل خود من آسفاز پول و ثروت آنچنانی هم ندارید که به خاطر بود و چاره غروب شده باشید، لذا تو این سن اگر هم خودخواهی تو وجود شما باشد مثل یک کرم لاغر ناتوانه، یه فشار بیاری رو سرش له شده از دید، اما اگر بهش نپردازید بذارید بمانند چهار سباه دیگه انشاءالله اگر ادنی به مدارج بالای علمی رسید به مقامات برجسته اجتماعی رسید انشاءالله خدا ثروت انبوهی نصیبتون کرد، اون روز دیگه اگر بخواید به فکر این کار بودید دیگه با یک کرم لاغر رو به رو بیزید، یک اجتهاد حرفی شده که دیگه غلبی برای او کار لذا طلایی ترین فرصت برای پرداختن به حل مقدر خودخواهی و نجات از اون همه زیانهایی که بهش اشاره کردیم همین سنی گردن نشد. گاهی اوقات خدای متعال به شکل قهری و جبری برای لحظه هایی از که شده ما را از این غرور و تکبر و خودبینی های خودمون نجات کنیم. برای همه ما ها ممکنه این اتفاق افتاده باشه. جلوه های مختلف من نمونه شو بگم، فرض کنید که میرید سوار هواپیما میشید، آدم نگاه میکنه مثلا مسافرهای که میان یکی یکی سوار میشن، یکیش یک تاجر گردن بلوش به بازاره، یکیش یک مقام خیلی برجسته سیاسیه، یکیش نمیدونم یه چهره خیلی برجسته علمیه، یکیش یه نمیدونم هنرپیشه خیلی صاحب نامه، یکیش یه نمیدونم فوتبالیست خیلی مشهوره. هواپیما که مسافرها نگاه میکنید میبینی هر کدومشون دریای غرور و نخوت خودشون و خودبینی و تکبر خودشون خوره حکومت به این بلند میشه، دوستان توی پروازهای خارجی که دیگه همیشه میاد از مرز جمهوری اسلامی هم رد میشه سر دنیا رو بارا بیمونی سوار یه حکومت جدید شد قیافه همه 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 شد شران دو سریا اومد کنار رو نمیدونم آنسا در اومد قیافه همه همه خب حالا همین حکومت ما در حال پروازه یا ها یه دو تا تکون اینجوری حکومت میکنه همه دلان شد بعد هم خلوان پشت میتوان شروع کنه صحبت کرده خب مسافر های عزیز انشالله که بستر این تکنهایی که حوالی ما خود خیلی نترسیده باشید، ولی من قانونم وظیفم هست که شما رو در جریان متاسفانه یکی از موتورهای هواپیما از کار هواپیما با یه موتور بیشتر کار نمی کنن. البته من نهایت تلاشمو می کنم تو نزدیکترین فرودگاه هواپیما رو به سلامت روی باند بشه، اما چون احتمال بروز سانحه هست من از مهماندارا خواهش می کنم که نحوه استفاده از جلیقه نجات و ماکس اکسیژن و نگذم خروج از درهای اضطراری اینا رو به شما یاد کنم. آبا این دوتا تکون با این دوتا جمله حالا نگاه کن هواپیما باز عوض شد، باز سواری هواپیما جدید شدی، یعنی که رفتی وسط یه مجلس روده با آقا هر کسی رفته سوال نمیآید، یکی میگه خدا این دستم رو بگید، یکی میگه یا از عباس نجاتم بده، یکی میگه یا فاطمه زهرا نفهم همه حال خوشی پیدا کردن، گریه ها که همیه جوری متوسطن همه شد. چند لحظه خدا نشون داد همه اون چیزایی که بهش تکیه کردید هیچ هم آقای تاجر بود اون ثروت بیاد رو از وسط آسمون نجات بده ببینم، آقای سیاست مدار بگو اون طرفدارا و کارمندار بیاد رو از وسط آسمون نجات بده ببینم، آقای دانشمند معظم بگو اون تیتر علمی بیاد رو از وسط آسمون نجات بده ببینم، هیچ کدومش بود چیکاری ازش کنه. یعنی برای چند لحظه خدا خیلی در زد ایمان نشون داد که همه اون چیزایی که بشته که دردی کنشون قرآن حالا اون موقع هواپیما نبود، همین مثال رو در قالب کشتی در عبود اداره که بود فلپول که در عبود راه مخلصی نبودی وقتی سوار کشتی میشن کشتی میاد وسط دریا یه چهار تا از اون موجای مردونه میاد سراغ کشتی، کشتی رو میبره بالا و میزنه و آب دریا که کشتی نزدیک غرق شدنه
همه رو نگاه کن با چه اخلاصی دارن خدا رو. اما فلما نجا متاسفانه بشر از این لحظه ها عبرت دراز مدت کنید، همین که نجاتشون بود، همین که کشتی به سلامت کنار ساحل لنگر میگذار بود، همین که یه هواپیما به سلامت تو باند فرودگاه میشینه و پلکان رو نصب میکنن و مسافر رو میگذارن، نگاه کن دوباره بیادشون رفتن دوباره تو اوکیانوس رو خودخواهی کنید. این جور صحنه ها برای همه ماها غالبا اتفاق افتاده. حالا لازم نیست هواپیما باشه، کشتی باشه. لحظه های خطر و اضطراب رو دیدید دیگه. یه فامیل بسیار عزیز آدم رو دارن میبرن تو اتاق عمل، عمل رو هم پزشکا گفتن ریسک بسیار بزرگ بوده، احتمال موفقیت بسیار کم. حالا نگاه کنید چیزایی که بیرون اتاق عمل شهر کنید. هر چی ثروت میخوای داشته باشی، هر مقام سیاسی میخواد کنی، هر درجه علمی میخوای داشته باشی، هر کاری هست، هیچ کاری از دست بردن مشکل اینه که عبرت دراز مدت بشن. همین که صحنه خطر رفت کنار دوباره غرق غفلت و غفلت میشه. اینه که به این لحظه ها خیلی نمیشه دل بست. با یه برنامه مدون منظم برای حل معضل خودخواهی هستش. خب اسلام برای درمان بیماری خودخواهی دستور عمل و راه کار میده. کارایی و اثر بخشی این راه حل اسلام هم در عمل تجربه شد. یعنی وقتی که پیغمبر اسلام اومد عرب اون روز هر جنه و دو چیزای عجیب غریبی حالا نمیدونم عرب به اون سری کلاس یا نه انشالله بهشون بر نخوره، ولی واقعیتش اینه من گاهی اوقات میرم کشورهای عربی با بعضی از اینا تو برخورد من هنوز هم باد نخوتی بعد 14 قرن که اسلام اومده بود اما بعد میفهمم که اون قصه هایی که میگن راجع به دوران جاهلیت در مورد اعراب میتونه واقعیت داشته مضمون گوش نکردن که مثلا فلان عرب رفیقش مریض شد رفت بره خونش رو ایادت داشت. حالا این عرب ایادت کننده آدم رشید و قد بلند اومد بره داخل خونه این طرف سردر خونه کوتاه بود دید سرش گیر میکنه یا حاضر نشد سرش رو خم کنه بره دستور داد یه کسی بیاد یه بنایی بیاد این سردر رو خراب کنه با همون قد حسابش بره تو خونه ایادت بکنه بعد اومد بیرون مبالا بزنه بگم این هایی که نقل میکنن آدم فکر میکنه مضمون قصه است، ولی گاهی خوشحالی عربای امروز و بعد از 14 قرن میبینه میبینه نه به اینا میاد که 14 قرن قبل دیگه واقعا همینجوری بود. خب اینا رو چیکار کرد اسلام؟ در یه مدت کوتاه کردشون رستوره های فروتنی و اصحاب راستین رسول الله رو نگاه کنید هزاسی میگیم این برنامه موفقیت عملی خودش رو هم نشون میده. منطقه برنامه اسلام با برنامه این که دیگران برای حل معضل خودخواهی دارن یه تفاوت بنیادی دارن. شما ببینید مثلا مرتاز ها میاد سراغ مقابله با خودخواهی منطقه راه هندی که اون را در پیش میگیرن اینه میگرم چون قرائز انسان در واقع تغذیه میکنه خودخواهی ما رو، یعنی قرائز نگاه ما رو میدرده به سمت بدن خودمون و خودمون، یعنی در واقع خود درونیمون نه اون خود واقعیمون، غریزه تمام غریزه میگم هر غریزه‌ای که داریم در واقع ما رو متوجه جسم خودمون میکنه، اون خود درونی نه خودمون مرکب خودمون به جای خودمون و ما رو دچار افراد در اون هم ما رو دچار خود بزرگبینی و خودخواهی میکنه. میگن اگر ما بتونیم غرایز رو سرکوب کنیم نابود کنیم طبیعتا دیگه خودخواهی ما راه تغذیهش بسته میشه از بین رضا شروع میکنن به مبارزه با غرایز دیگه. دیدید مثلا همه اون غریزه جنسیش رو ارضا نمی‌کنه هر خوب شما تا کشیش ها رو دیدی دیگه کسی میره کشیش چه دیگه حق ازدواج نداره برای همه اون مثلا راهبه ها همین بود این راه هم مورد قبول اسلام این غریزه برکات و منافعی داشت تو وقتی سرکوبش میکنی نابودش میکنی در واقع از اون منافع هم خودت و جامعه رو محروم میکنی. آقای کشیش، خانم راهبه، اگه همه بخوام مثل شما آدمای خوب و مقدسی بشن که نسل بشر از بین میره این نسخه درستی نیست و میشه. ضمن این که وقتی که تو فرض کن همین غریزه جنسی رو ارضاش نکردی برای همه عمر میدونی از درون فشار به روانتون میاره، دچار اختلالات روانی میشید، یه آدم متعادل هم نخواهید. البته اسلام از اون طرف هم اجازه نمیده که تو غریزه جنسی رو رها کنی به صورت کنترل نشده و مهار نشده خب بله، اگه اون کار رو بکنی مثل یه سیل بنیانکنی میاد ریشه عفت و پاکدامنی و اخلاق و فضیلت و همه چیز رو میکنه، بنیان خانواده رو متلاشی میکنه. ای غریزی جنسی رو بدون اصول بخوای برسان، بله خطر رو داره، اما راهش این نیست که غریزه رو نابود کنی. مثل یه توده عظیم آبکری جنسی رو بل کنی میشه سیل، میاد خانمان بشر رو میکنه، اما راهش این نیست که این آب رو نابود کنی. یه سد بزن جلو، مهارش کن، کنترلش کن، به شکل کنترل شده ازش استفاده کن. اون وقت ببینید توده آب فرد و خوشسازی به دادت میرسه. با این آب مهار شده میتونه انرژی الکتریکی تولید کنی. هزار یک طور فایده داره. در واقع اسلام میگه بیا جلوی قرائزت یه سد کنترل عقلانی و اخلاقی بزن و او رو مهارش کن، نه سرکوب منطقش کن، نه به طور مطلق رهاش کن، به شکل کنترل شده ارضاش کن. خب راه حل اسلام حول سه محور قابل توضیح. محور اولش ایمان و توجه و یاد خدا و مرگ در همه آنات زندگی. ببینید انسانی که در همه لحظات زندگی خودش رو در محضر حضرت حق می‌بینه، کی ما خودمون رو گنده می‌بینیم؟ وقتی گنده تر از خودمون نبینیم. کی به خاطر ثروتمون دچار غرور می‌شیم؟ وقتی ثروتمند تر از خودمون می‌بینیم. کی به خاطر قدرتمون غرور می‌گیرتمون؟ وقتی قدرتمند تر از خودمون می‌بینیم. کسی که در همه لحظات زندگی خودش رو در برابر غنی مطلق، قدیر مطلق، فرمانروای کل عالم هستی می‌بینه، دیگه حالا هر مقامی داشته باشه، هر پول و ثروتی داشته باشه، دیگه دچار غرور نمی‌شه. از اون طرف کسی که همه اعمالش رو به خاطر رضای خدا انجام میده، دیگه فهم من نه اونچه خدا گفته، سلیقه من نه اونچه خدا پسندیده، خواسته من نه اونچه خدا خواسته، این که همش میگه من نه، یه منی براش نمی‌مونه. این خدا. از اون برم مرگ. مرگم خیلی معلم بزرگی که این همه تأکید داریم تو روایات، عکس موزکت الموت، فراوان یاد مرگ بکنید، به خاطر اینکه آموزش بسیار عظیمی نشون میده. مثل روز، روز روشن که تو هرچی ثروت داشته باشی، هرچی قدرت داشته باشی، هرچی علم داشته باشی، هرچی شهرت داشته باشی، تو لحظه مرگ هیچ کدوم کاری از دست میده، و تو اون لحظه همه اینا از دست میره، تو چند به پارچه میپیچنه میکنه تو خاک، پس در این آدم ها میان پا میدارن قبل مرد. تو کسی اگر صحنه مرد یادش باشه دیگه به خاطرش هیچ غرور نیست، و لذا اسلام این همه تاکید کرد که یاد مرد رو فراوان کنه. این دانشگاه عظیم است که انسان رو تربیت آموزش و متاسفانه حال روز زندگی امروز بشر در واقع یاد مرد بسیار کم شد. هم مخصوصاً عوامل و علائمی که آدم رو به یاد مرد میندازه اینا رو حذف کردن از عرصه زندگی. علتش هم میدونید دیگه، علتش اینه، یعنی چون میدونید الان مثلا نمونهش تو شهرسازی های ما اون چی یادآور مرگ حذف شد، همین شهرسازیه. امروز مثلا تهران رو شهر بزرگ ایران رو نگاه کنید، معماریش معماری بومی ایرانی و اسلامی که نیست، میدونید معماری اسلامی خیلی معماری علمی دیگه رو میدونم بشه، یکی از دشتای هستی من هم همین معماری دیگه ما هم سارش دیگه اصلا اینی که ما داریم رفتی به معماری عتیق ایرانی و اسلامی نمیم، یک کپی ناقص دست و پا شکسته است از شهرسازی و معماری غربی، یک کپی کامل هم نیست. فعلا تو معماری قدیم ایران یا کنید الان بعضی از شما ممکنه باشید ما به شهرهای قدیمی که همین بخشی از بافت اصیلش باقی بود. ببینید تلفیق بسیار زیبایی از ماده و معنا، از دنیا و آخرت، از دین و دنیا توی بافت معماری و شهرسازی اصیل ایرانی هست. این شما فرض کنید تو کاشون، تو گرد، تو شهرهای قدیمی میرید وارد بازار میرید، بازار دیگه اوج اقتصاد و پول در آوردن دنیاست دیگه، اما تو همین بازار زیبای سرپوشیده وقتی واردش میشی یه چهار قدم که رفتی یه گوشش یه سقف داره، چهار قدم دیگه رفتی یه مسجد، چهار قدم دیگه رفتی یه مدرسه علمی، در واقع تلفیق کردن فرهنگ رو با اقتصاد، دین رو با دنیا، معنویت رو با ماهیت به شکل بسیار ولی قرب وقتی که پشت کرد در واقع به دین آمد گفت من میخوام با کمک تکنولوژی، علم و اقتصاد بهشت ادیان رو تو همین دنیا بسازم. حالا اینجا عملا چقدر ماشاءالله بهشت درست کرده نه بمانه، ولی گفت این کار میکنم. لذا ما باید تمام چیزایی که انسان رو غصه دار میکنه، اوقات آدم رو تلخ میکنه، اینا رو از جلوی دید انسان حذف کنه. خب مهمترین چیزی که اوقات آدم تلخ میکنه چیه؟ مردن. لذا خب من میام گورستانا رو از شهرها میبرم بیرون، فاصله های بسیار دوری از شهر، که آدما در طول زندگیشون مرده نبینن اوقاتشون. لذا قبرستانا رو از شهرها منتقل کرده بودم. بلا قدیم تو شهرهای اروپایی من رفتم دیگه، هنوز شهرهای خیلی قدیمی اروپا تو بعضی از نقاطشون کلیساهایی هست که وسط شهره و دور کلیسا قبر هست، یعنی هنوز باقی مونده، ولی اینا دیگه کم کم، یعنی الان 200 سال مثلا یوزه تحت مورد جدید نزدن، اونا رو دارن کم کم تصدیب کنن از بین میدن. جلوی تحت مورده رو شهر گرفتن تا آدم ها نبینن مورده که یاد مردن. خب این داستان رو ایران هم اومدن کپی کردن. ولی چه قبل از انقلاب که اصلا قرضداری به طور رسمی منطقه حاکم بود، که الان که بعد از انقلاب خیلی به تفکر مجدد رو بیمون مسائل نپرداختیم داریم ادامه میدیم. الان تو همین تهران نگاه کنیم بیزرها کجا؟ الان ببین چقدر فاصله داره باشن. اون وقت فکر کنید 40 سال قبل که بیزرها رو ساختن تهران یه دهم جمعیت امروز هم نداشت، فقط 1 میلیون هم جمعیت داشتن. فکر کنید تهران چقدر فاصله بود، اون وقت بیزرها چقدر فاصله بود. چرا؟ برای اینکه آدم ها مرده نه، مرد رو یادشون نه. گورستان های داخل شهر هم جلوی دفت مرده رو گرفتن و بسیارش رو تصدیح کردن، ساختمان های اداری ساختن. همین الان تو تهران خیلی از گورستان های قدیمی تهران تو ساختمان ساخته شده. الان مثلا تو من خودم متولد این شهر هستم، یادم که نزدیک میدون حسن آباد یک آتش نشانی هست، اگه دیده باشید او آتش نشانی قبرستون هنوز هم اگه بایستید از دور نگاه کنید و بعد از گیره مردا بیره زنان میان از اون نگهبانه اجازه میگیرن میرن داخل آتش نشانی، یه جایی وسط حیات اونجا میشینه فاتح قبر باباش اونجا قبرستانه رو محو کردن. برای چی؟ برای اینکه آدم ها مرده نبینه، نمیدونستم چه آموزن رو بیداره. در حالی که تو شهرهای قدیمی ایران هنوز هم شهرهای قدیمی ایران چی تر جنوز خیلی دیگه بازسازی نشده و هستن شهرهایی که قبرستان بسر بشن. خب این رئیس اداره که صبح از اونش میاد بیرون بره سر کارش، همین طور تو مسیرش میاد از کنار دیوار این قبرستان رد میشه، چشمش تو قبرها میفته، رئیس قبلی همین اداره رو که مرده قبرش رو میبینه تو این قبرستان. خب این آدم وقتی رفت پشت میز ادارش دیگه هر کاری از فردیات دیگه نمیکنه. این تاجری که صبح از خونش میاد بیرون سر راهش از قبرستان عبور میکنه، قبر پدرش رو میبینه، قبر برادرش رو میبینه، قبر تاجر حجره بغلی خودش رو میبینه، نه آخرش اینجا دیگه این رفت پشت داخلش دیگه هر جوری تونست پول در نمیاد. خیلی آموزن لذا اولین محور یاد خدا و یاد مرده که انسان را از خود خواهد بکنه شد. محور دوم تنظیم عمل کردهاست در قالب مقررات شریعت، چون احکام دین دقیقا همون شکل متعادل ارضاء امیال نه سرکوب مطلق نه رها شدگی مطلق. لذا اگر کسی خودش رو در زندگی به عمل در قالب احکام شریعت مقید بکنه، نه از منافع غرائز و امیال محروم میکنه خودش رو و دچار اختلالات روح روانی میشه، و نه از اون بر با بی حد و مرز رها شدن غرائز در واقع جامعه دچار آسیب‌های بنیادین میشه و خودخواهی‌هاش هم اوج. لذا محور دوم تقید به احکام دینه که شکل متعادل ارضاء امیال و کشش‌های دمی. و سومین محور در واقع بهره‌گیری از نظام تربیت اخلاقی اسلامه. چون می‌دونید اسلام همونطور که نظام اقتصادی داره، نظام سیاسی داره، نظام اخلاقی هم داره. خب تو نظام تربیت اخلاقی اسلام خودخواهی و همه جلوه‌هاش و مظاهرش عنوان ضد ارزش تعریف شدن و حالا این تحقیقاتی که دارید میکنید نشونتون داده دیگه، دیدید تو کتاب‌های علم اخلاق اسلام که چگونه تک تک اینها رو این بیماری شناسایی کردن، علل و عوامل اختلالش رو توضیح دادن و راه معالجه و غلبه بر اونها رو توضیح دادن. لذا اگر کسی خودش رو تحت پوشش سیستم تربیت اخلاقی اسلام در بیاره، خودخواهی و همه جلوه هاش مثل زیاده طلبی، مثل حسد، مثل نمیدونم تکبر و امثال اینها، همه اونها هم از وجودش محو میشه.
تعداد سه محور، محورهایی که اگر مجموعش رو انسان ازش بهره بگیره بیشک مشکل خودخواهی برای همیشه در وجودش در مونده. و جمله آخرش شناسمون هم این است که به خودمون دروغ نگیم. انسان نمیتوانه در آن واحد دو تا معبود داشته باشه، یا معبود انسان خدا یا معبود انسان هوا و منیت باشه. اگر اسیر خودخواهی ها هستیم بدانیم که عبد خدا قرآن فرمود رأیت من اتخذ الهه هوا، دیدی کسی رو که معبود خودش رو هوای نفس خودش بده. و اگر طالب عبودیت خدا هستیم بدانیم که چاره ای نداریم جز این که تشبیه خودمون رو با خودخواهی هامون بزنیم. نمیشود در آن واقع هم عبد خدا بود هم عبد خود، هم خدا پرست بود هم خود و با دو قبله در راه توفیق نتوان. یا وزاد دوست باید یا قبول.